ای من زیارتگاه اهل دل بود، کربلای من زیارتگاه اهل دل بود، هر که نازم میکشد.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. در این ساعت از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه امواج شبهه توجه بفرمایید.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی‌های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
این رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج
شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگه از مجموعه برنامه امواج شبهه خوش اومدید. من محمود شهیدی هستم و به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبهه افتخار داریم تا یک ساعت پیش رو همراه شما خوبان باشیم. سامانه 30,000-10,35 و شماره تلفن 0903-9134-744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به صورت 24 ساعته برای دریافت نظرات شما خوبان فعال است. امواج شبهه هست که دعوت میکنم تا پایان این بحث همراه ما باشید. مجموع برنامه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های رسانه ای از پشت پرده عملکرد رسانه های بیگانه صحبت کنه. خوشحال میشیم اگه همراه ما باشید و ما رو از نظرات خودتون بهره‌مند کنید. بار دیگر عرض میکنم سامانه 30,000-10,35 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست. شما فرهیختگان و همراهان عزیزی که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید، میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه در زمینه بحث اختشاشات و سالگرد اون در ایران بپردازیم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه‌های، دکتر عرض سلام دارم خدمت شما و وقت بخیر میگم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکر، در خدمتیم. و جناب آقای دکتر مرتضی محمدیان، کارشناس و فعال حوزه رسانه، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همچنین و ایزن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و مهمان عزیز و شنوندگان برنامه، در خدمت شما هستم.
صدای برنامه امواج شبه رو میشنوید.
برداشت نشده. نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
دفاعی صوتی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذر.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه‌ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شوکافتنی و تخریب تا ابراز شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
کنه. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقت نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت و اون شبکه مانت و اون شبکه مانت اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبه، موج اف ام، ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه. همونطور که عرض شد، امروز قصد داریم به بررسی مدل‌های ورود رسانه‌های بیگانه به مسئله و پروژه مهسا امینی با تاکید بر روش‌های شروع و طرح موضوع و تداوم اون برای مخاطبان بپردازیم. زمین بازی اصلی در جنگ های موج چهارمی که رسانه های موالد فارسی زبان فرماندهی اون رو در اختشاشات ایران بر عهده گرفتند، ذهن جامعه رو هدف قرار داده و تلاش میکنه با استفاده از تکنیک های مختلف مانند زمین وارونه، آسمان محدود، گنبد اطلاعات غلط، تصویر ذهنی زیبا و سایر تکنیک های رسانه‌ای در جریان این جنگ شناختی ضمن ایجاد توهم اکثریت، القاء حاکمیت گسترده خارجی و نشان دادن روبه اضمحلال بودن حاکمیت، شناخت مخاطبان را نسبت به محیط پیرامونی مهندسی کنه. آقای دکتر داوودی، همونطوری که شما و شنوندگان محترم هم مستحضر هستید و هستند، رسانه‌های بیگانه با حمایت سرویس‌های اطلاعاتی و با استفاده از تکنیک شبکه‌سازی اقدام به جذب و سرمایه‌گذاری روی توابعشون کردند. درباره این وضعیت شبکه‌سازی مفهومی برای مدیریت میدان و سرمایه‌گذاری‌هایی که رسانه‌ها در این زمینه انجام دادن در باره جامعه ایرانی توضیح بفرم.
خواهش میکنم. ازم موضوعتون که پروژه که حالا تقریبا ما توی به لحاظ زمانی توی مفهوم تحت عنوان سالگردش قرار گرفتیم، که خب البته من معتقدم این سالگرد نیست، این هنوز به ماهگرد هم نرسیده، یعنی با توجه به تحولاتی که ما داریم میبینیم ماهگردش هم نشده. حالا سالگرد که خیلی کلمه گنده ایه، چون یه مقدار شاید بیش از حد اعتبار دادن به یک پروژه ایست که ما خودمون میدونیم مبناً اعتبار ایدئولوژیکی نداره. حالا بله اعتبار ساختاری داره چون تونسته ساختار رو اذیت کنه، اعتبار میدانی داره چون تونسته میدان رو اذیت کنه، اما اعتبار ایدئولوژیک نداره از این بابت که خب بالاخره اون چیزی رو که هدف گذاشته بودند بهش دست پیدا نکردند، هرچند خیلی ناموفق هم نبودند در حوزه‌ای که در واقع می‌خواستن عملیات کنند. اما اگر از این تعارفات در واقع ژورنالیستی بگذریم، مجموعه رسانه‌های بیگانه که اینجا دیگه ما بهتره یه مقدار دقیق‌تر بهش اشاره کنیم، اینجا منظور فقط رادیو بی بی سی یا تلویزیون بی بی سی فارسی نیست. اینجا تلویزیون بی بی سی فارسی به علاوه MI6، به علاوه دسک ایران در MI5، به علاوه سفارت انگلستان در ایران، به علاوه همه اون بزرگوارانی که بالاخره طی سالهای اخیر، این که میگم بزرگوار آره بیشتر طنز استفهامیه، بالاخره به هر دلیلی یه جایی گیر کردند توی منافع خلاصه سیستم ملکه، همه اینها رو داریم راجع بهشون صحبت می‌کنیم. ایزن صدای امریکا رو وقتی صحبت میکنیم داریم همه این توابعش رو همه رو داریم. اینها شش مرحله رو از ابتدای بسم الله تا الان تا تمت ماجرا آوردن و پیاده سازی کردن. این شش مرحله، ببینید من تأکید میکنم، به این معنی نیست که اونها خیلی سیستماتیک عمل کردند. یکی از خاصیت‌های رسانه‌های بیگانه دارن اینه، سوژه اتفاق میفته، در میدان عمل میشه، اونها روی میدان و سوژه میان قاب تئوریک می‌بندن. بغل قاب تئوریک به دلیل تجربیات مختلفی که توی حوزه‌ها در کشورهای مختلف دارن، میان عملیات رو بازطراحی می‌کنن. برای همین ما یک دستورالعمل نوشته شده جدی، پک شده، ارسال شده به همه عوامل در میدان و غیر میدان رو عملا شاهد نیستیم. اصلا یکی از خاصیت‌های جنگ ترکیبی همینه، اون استعداد، ظرفیت و پتانسیلی که میتواند در میدان خلق کند، این خودش یه بخشی از این فضاست. البته مقدمات خیلی زیادی داره که اینا حدود 40 سال توی این مملکت مقدمات رو هر سال، هر 10 سال یه بار، هر 7 سال یه بار بالاخره یه جایی تست کردن و این رو جمع‌بندی کردن. بنابراین وقتی داریم صحبت از این مفاهیم میکنیم، همه این گزاره ها رو باید کنار همدیگه قرار بدیم. اینها شش مرحله رو شروع کردن در میدان رو خلق کردن. البته قبلش یک سری آمادگی های وجود داشت که حالا بعد در امتداد در واقع عرض خواهم کرد. بحث اول 3 ضریبه، بحث دوم 3 میزانه که یک بار من این رو در برنامه قبلی بهش اشاره کردم. بحث ضریب توقع، ضریب تحمل و ضریب امیدوار شوندگی، این 3 ضریبی بود که روش کار کردند و 3 میزان رو هم روش اومدن در کنارش کار کردن. یکی میزان حمایت، یکی میزان رضایت و یکی میزان تکامل یافتگی در خود رسانه و میدان به نسبت سوژه‌ای که در اختیار دارند. در 3 ضریب ما برنامه ریزی جریانات رسانه‌ای بیگانه رو شاهد هستیم. در 3 میزان و میزان و وضعیت به هم ریختگی خودمون رو در واقع شاهد هستیم که در مجموع وقتی تقاطع گرفته می شود، نهایتا ایجاد یک فشار روانی می کنه به صورت کانتینری روی باکس ذهنی مخاطب که شما علل قاعده نمی دونی در هر کانتینر چه محصولی وجود داره. یه راهنما داره، راهنماش معلوم نیست دسته کیه، اما زمانی که وارد عرصه خالی کردن اون بار میشه، مخاطب در جامعه یهو پنچر میشه. مثل کدوم مورد؟ مثل بحث خود کشف حجاب. میزان کسانی که کشف حجاب کردن در ایران با میزان کسانی که این کار رو نکردن اصلا قابل مقایسه نیستن. اما وقتی به لحاظ کانتینری اینا خالی میشه، احساس بر این که میزان حمایت از این افراد که مکشفه هستند، حالا چه به لحاظ قانونی، چه به لحاظ عملیاتی، چه به لحاظ شبکه‌ای، چه به لحاظ رسانه‌ای خارج از کشور، به نحوی نمایش داده می شود که کأنهو فراوانی روبه رشد، نه فراوانی بالا. بین فراوانی بالا و فراوانی روبه رشد ما دوتا مفهوم مجزا قائلیم. صدای امریکا همیشه با فراوانی بالا کار میکنه، بی بی سی فارسی همیشه با فراوانی روبه رشد کار میکنه. برای همین مسیح علی نژاد اون یک ماه اول به سبک بی بی سی با فراوانی روبه رشد حرف میزد، بعد که دیگه کلن با وی او ای مجبور شد ببنده، رفت با فراوانی بالا صحبت کرد. فراوانی بالا تا یه جایی ادبیاتش کشش داره، از اونجا به بعد باید شما اثبات کنی، چون قابل اثبات به اون معنا نیست. مخاطب آرام آرام گاردش رو میبنده و حالا به تعبیری فرود میاد و اون فضا رو دیگه به راحتی در واقع نمیپذیره. برای همینه که شما میبینید یک عقد واسطی میاد این وسط به معنی فراوانی نسبی شده. این فراوانی نسبی شده میشه اقتضایی. مثلا قصه باغ رضوان شیراز پیدا میشه، یه حجمه میان میگن ببین این رو به رشده، در حالی که مردم تفریخیابون رو به رشد نیستن، فضای تبلیغاتی رو به رشده. از اون طرف یه هم مثلا فرض کنید طرح لایحه حجاب یا همون طرح مثلا در مجلس اتفاق میفته، یهو شما میبینید که یه سکته‌ای به لحاظ کارکردی انجام میشه که بالاخره جامعه نمیفهمه چی شد، شد نشد، فرایند شدش چی بود، فرایند نشدش چی بود. یعنی خود این پروسه یهو یه کانتینر ضربه میزنه به اون ذهن مخاطب. پس رسانه‌های بیگانه در مجموع، من عرضم رو برای این بخش کوتاه کنم، با این دو مفهوم رضایت و میزان که یه جاهایی رضایت و میزان بهره‌وریه، یه جاهایی میزان رضایتمندی مخاطب به نسبت اقتضاعاتی که اتفاق میفته، میاد بین میدان و بین ذهن یک بازی منش را میندازه. ببینید ما در رسانه بیگانه همیشه نقل بر این است که میگن اینها شطرنج بازن، در حالی که واقعا این دوره رسانه های بیگانه با منش بازی کردن. یعنی اصلا مسئله بر سر زد و خورد نبود، مسئله بر سر چگونگی پر کردن خانه ها بود، پر کردن اون گزاره ها بود. پرش داشتن، عقبگرد داشتن، استوب داشتن، نمیدونم تقلب توی انداختن داشت، همه اینا رو داشتن، فقط به خاطر اینکه زودتر خانه ها رو پر کنن، با توجه به اینکه دنبال یک فرایندی خیلی فراتر از مسئله حجاب هستند.
بله خیلی ممنون دکتر داودی از صحبت های شما. خب آقای دکتر محمدیان در خدمت شما هستیم. بحث ارتباط ذهن و میدان و کار و کارکرد رسانه های بیگانه در زمینه شبکه سازی، اگه در این مورد صحبتی دارید بله بفرمایید. و حالا قواعدی که احیانا یا سازوکارهایی که در این زمینه هست چی؟ بله.
من یه استفاده کنم از فرمایشات های دکتر. اینکه غربی ها از رنسانس به این ور همواره عملشون بر تئوریشون مقدم بوده، یعنی یک عملی بوده که براش تئوری درست کردن. همین اخلاق رو، البته اخلاق خوبی نیست، چون ما در جمهوری اسلامی بر اساس یک تئوری از پیش تعیین شده ای، یعنی بر اساس یک مکتب فکری جلو میریم. ممکنه یه جاهایی میزان دسترسیمون در واقع به امکانات به اندازه این نباشه که بتونیم هر اهداف رو اتیان بکنیم، اما حتما یک تئوری مقدم بر عمل وجود داره. حتی وقتی میخوایم مثلا موشکی قراره در یک انتقام کوچکی زده بشه مثلا به عین الاسد، اون تئوری چهارچوب عمل رو کاملا مشخص میکنه، برخلاف غرب که هم در حوزه فلسفهش و هم در حوزه رسانش دایی دکترم فرمودن، یعنی یک سوژه ای رو پیدا میکنن، روی اون سوژه هم فلسفه بافی میکنن، هم موج میسازن، هم عمل میکنن، همه کارشون در واقع. بنابراین شما وقتی به سیر در واقع اختشاشات در ایران هم که نگاه میکنید، معمولا این سوژه های تعیین کننده هستند که کف خیابان حرف میزنن و تلاش میشه از اونها یک بهره برداری بشه. بنابراین باز هم اونها در کمین یک اشتباه از سوی مسئولان ما هستن که بتونن در فرمایش شما ماهگرد یا سالگرد در واقع موضوع استفاده بکنن و بخوان فضا رو یه قدری سخت بکنن، که حالا انشالله با تدابیر و هوشیاری مسئولین خب این اتفاق نخواهد افتاد. نکته بعد که لازم من هم تأکید بکنم، ضریب شکنندگی نظام جمهوری اسلامی. همه مردمی که کف خیابان بودن و صدای من رو میشنون میدونن که جمهوری اسلامی هرگز دست به شمشیر نبرده در برابر مردمش، یعنی هیچ وقت دست به سلاح نشده. در همین اختشاشات سال گذشته تا روز آخر هم آقای دکتر حسب اطلاعات در واقع از منابع مطلع، اساساً حمل سلاح برای نیروی انتظامی ما که در حالت عادی مسلحه حتی در وسط و اوان اختشاش هم ممنوع بود. یعنی نظام هرگز در برابر مردم دست به سلاح نبرده. بنابراین ضریب شکنندگی در جمهوری اسلامی بسیار قدرتمنده و اختشاش در سال گذشته و سالهای قبل از اون هرگز نتونسته وارد کر مرکزی بشه، یعنی محور سخت نظام رو نتونسته تحت شعاع قرار بده. بله. و این اون نکته مهمه.
بله.
از این جهت من میخوام عرض بکنم در سال گذشته با وجود اینکه تقریبا بخش های از دستگاه های امنیتی و انتظامی ما غافلگیر شدن، بخش های کوچکی البته، و شاید ما استرس داشتیم در مقابله با این مدل جدید از اختشاشات که حالا اگه فرصت شد برخی از مختصاتش رو عرض می کنم، اما نظام هرگز مستعصل نشد، دست پاچه نشد، متانت خودش رو حفظ کرده، قوت قلب داره و من تصورم اینه که طرف مقابل هم، یعنی سرویس طرف مقابل، سرویس نسبتاً عاقلیه، یعنی ممکنه اشتباه محاسباتی بکنه اما گاهی به فرمایش آقا تدبیر خوبی داره. تدبیرها خوبه هرچند محاسبات خیلی وقتها غلطه. تدبیر اونها هم الان به نظرم همین هست که هرگز نمیتونند اون عده و عده‌ای که در سال گذشته تدارک دیده بودند رو به میدان بیارن، چون سوژه ها تکراریه، سوژه ها دموده شده، خیلی هاش دوم خروس در واقع بیرون زده شده. لورد من یه فیلمی رو یکی از دوستان امنیتی آقای دکتر به من نشون میداد، میگفتن که تو همین طرح حجاب که در واقع فراجا موظف به تذکر به خانم های مکشفه هست، گفت یکی از نیروهای پلیس به یک خانمی با پوشش بسیار زننده در معابر حاضر شده تذکر میده، خانم که متوجه شلوغی اطرافش هست بلافاصله روی زمین دراز میکشه و شروع میکنه به ناله کردن. گفت یکی از آبرین رد شد، گفت که چرا از زن بودن، عبارت جالبه، چرا از زن بودن سوء استفاده میکنی؟ ایشون که به شما چیزی نگفته. یعنی خب این سبکه قبلا تست شده، یه پاسخ اجمالی دریافت کرده، حالا دوباره دارن همین کارو میکنن، یه قدری هم کم آوردن تو سوژه. ما احتمالا باید شاهد یه کاری کاریکاتوری هم باشیم از این به بعد در رسانه ها. رضا گاهی شما میبینید مثلا همین شبکه هایی که آقای دکتر اسم بردن در صفحات خودشون در فضای مجازی فیلم و تصویری از یک کار بی ارزش رو دارن منتشر میکنن. مثلا شما علی کریمی به وضوح یک افول چند ده درصدی کرده، مسیح علی نژاد اگر سابق خانوم ها عکس صورتشون رو در خیابان منتشر میکردن و میگفتن نمیدونم نه روسری نه توسری، امروز پشت به تصویر وای میسن در یک لوکیشن کاملا محدود و یه کوچه بنبستی گیر بیارن و آقا کسی نباشه، دوربینی نباشه، بعد اون میگه این نماد شجاعته. یعنی کاملا نمادهای طرف مقابل مصرف شده، مستهلک شده، چیز جدیدی برای ارائه، چیز جذابی، نکته جذابی برای ارائه وجود نداره. فکر نمی کنم که اختشاش سال گذشته در اون ابعاد لااقل در کف خیابان تکرار بشه.
خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر محمدیان. آقای دکتر داودی، خب با توجه به حالا اون مبحث تئوریکی که شما مطرح کردید درباره سه تا ضریب توقع، تحمل و امید و اون بحث سه تا در واقع میزان از حمایت، رضایت، تکامل یافتگی و اینا رو که ما با هم جمع بزنیم، آیا میشه گفت که ما شاهد افول سوژه یا افول سوژه ها در این بازه زمانی که حالا به هر حال بلاز زمانی حدوداً یک سال گذشته اتفاق افتاده بودیم، و اگه واقعا اینجوری فکر میکنید که این در واقع شاهد افول سوژه ها و ناکار کردی اونها هستیم، اینو به چه ربط میدید در کار کرده رسانه هایی بیگان؟
ببینید پنج تا مرحله دارن، این پنج تا مرحله حائز اهمیت از این باب که بالاخره ما یک سالی رو با اینها سر و کله زدیم، حالا تازه اینا رسیدن به یه مفهوم جدیدی که فکر کردن خلق کردن. اولا یه مقدمه رو من عرض کنم. ببینید مجموعه رسانه‌های بیگانه و سرویس‌هاشون راجع به موضوع زنان در ایران برخلاف جمهوری اسلامی خیلی قسطی و نسیه عمل کردن، یعنی مفاهیم رو هم نسیه به زنان در ایران فروختن، هم با اقساط با کارمزد خیلی بالا به مغز مخاطب خلاصه فرستادن و هدایت کردن. از این باب که الان سوال اینه، خب حالا شما این کار رو کردی، مکشف هم شدید، طی 3 ماه بی بی سی خیلی بهت حال داد، گزارشگر من و تو خیلی بهت حال داد، خب بعدش؟ الان مفهومی تحت عنوان بعدش وجود نداره، چون کارمزد این خرید قسطی که فکر میکردند به اسم حمایت قابلیت جا انداختن داره اینقدر بالاست که صدها برابر اصل قیمت کاریه که میخوان انجام بدن، یا به تعبیری در واقع انجام دادن. خب ما خاطرمون هست سال گذشته مسیح علی نجات دیگه تقریبا هیچ کی رو بنده نبود، هیچی رو بنده نبود. الان شما نگاه کنید واقعا پیر شده، یعنی من نگران این وضعیت بنجامین باتن بازی این مثلا خانوم شدن با این وضعیتی که داره حرکت میکنه. چرا؟ چون میبینه به خودشم قسطی فروختن مسئله رو، چون قاعدتا مسئله زنان پروژه نباید باشه، باید یه پروسه خیلی طولانی مدتی باشه، بشه باش قشنگ دست و پنجه نرم کرد، بشه قشنگ موضوع رو ورزش داد، بیانن تازه از این به مسائل دیگه ای برسن. اما خوردن به یه بحث ماه محرم، خوردن به یه در واقع اربعین، عملا حرفی ندارن، دوباره گیر دادن به نمیدونم آقا خدمات اربعین، یعنی دوباره سویش کردن به همون حرفی که سال گذشته در واقع داشتن میزدن. پس این مسئله نگاه قسطی که به زنان در ایران کردن و این سود بالایی که نشأت گرفته که از اون نوع خدماتی که به اینها در واقع میخواستن بدن، نوع حمایت بود دیگه. خیلی از این افراد فکر کردن شما همین برخی از این مناطق شهرک ها در تهران رو شما نگم، مثل اکباتان که خیلی معروف شد، ببینید واقعا تصورشون این بود که خب الان جامعه جهانی یه جوری اومده پشت اینا که فردا صبح بلیت گرفتن فرودگاه امام خمینی میان تهران از اینا حمایت میکنن. یه 5 روز 6 روز جیغ و داد کردن، بعد اصلا فراموش کردن، نه اینکه فراموش سهوی، اصلا عمدن کنارشون گذاشتن. حالا به تعبیری در حوزه های سیاسی میگن که انه دستمال با این سوژه ها و با این در واقع گزاره ها برخورد میشه. پس اگر از این منظر به موضوع نگاه بکنیم، ما بحث افول گزاره های میدانی قابل توجه یا شبکه ساز رو کامل شاهدیم. چرا؟ علتش هم اینه، مردم در ایران به شدت تنوع طلبن. یکی از دلایلی که رسانه‌های داخلی ما همین مقدار کم آوردن دیگه نمیتونن، چون از اون فاز تنوع در واقع نیاز توقع رو نتونستند در بین مخاطب برآورده بکنن.
درست.
برای همین فعلا تو این مورد هر دو طرف برابرن، هر دو طرف شلخته، هر دو طرف بی برنامه و هر دو طرف هم دچار فروکاستگی در گزاره‌های جدید و میدانی.
اینجا میشه گفت که اون سوژه‌های اصلی مورد نظر رسانه بیگانه افول کرده.
بله.
و الان به
برای همینه که آقای دکتر میان گزاره‌ها رو موازی سازی میکنن. خب مهسا امینی جواب نداد، بریم سراغ غزاله چلابی. غزاله چلابی جواب نداد، بریم سراغ
شاکرم.
اون جواب نداد، بریم سراغ این خانومی که رفت تو دادگاه سپیده قلیان. این جواب نداد، بریم سراغ مژگان شجریان. اون جواب نداد. آقا بالاخره کاروانسرا هم باشه یه جایی باید شما سوژه رو روش استوب کنی دیگه، نمیشه که هر نوع ترددی رو انجام داد. پس این اولین گامشون بحث موازی سازی سوژه هاست، با این تفاوت که ببینید گزاره ها هرچی میاد جلوتر داره رقیق تر میشه. گزاره رقیق قابلیت در واقع میدانداری نداره.
درست.
یکی از گزاره های جدیست
کم میاره،
نمیتونه میدانداری کنه، یعنی تایش من خاطرم هست یه زمانی یه جمعی رو ما رفتیم، اینا سلطنت طلب ها بودن، خیلی سلطنت طلب بودن، رو هم دیگه میشدن 10 نفر، بعد شبای جمعه شم روشن میکردن، دعا میخوندن علی حضرت برگرده. بعد توجیهشون کردیم با علی حضرتی که شما دارید میگید خیلی وقت مرده، بخوادم دیگه نمیتونه برگرده، برید روی یه دونه زنده سرمایه گذاری کنید. روی زنده اومدن سرمایه گذاری بکنن، داستانه متفاوت شد. یکی از این در واقع گزاره هایی که مد نظر ما هستش این بحث موازی سازی است. نکته دوم، اینها تا اواسط خرداد ماه لیدرهاشون فعال بودن، ما از خرداد به این طرف فکر میکنم لیدراشون خسته شدن، مثل که یه مرخصی کوتاه مدتی خلاصه دست و پا کردن از